دنيتا فنروى متى ننتقع من عذب مايك فقد طال الصدا متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نخف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتففت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك و وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
رسیدن به ساعت 7 صبح وقت ایران 8 صبح وقت افغانستان در خدمت همکاران ما در واحد خبر رادیو دری هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس استودیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور آوارگان در خصوص افزایش شمار آوارگان افغانستان هشدار داد. فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل در امور آوارگان روز چهارشنبه گفت افغانستان در میان کشورهای جهان با بیشترین افراد بی خانمان و آواره مواجه است. پیشتر سازمانهای بین‌المللی درباره اوضاع بد انسانی و اقتصادی افغانستان هشدار دادند. جنگ و ناامنی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی شمار زیادی از مردم افغانستان را از خانه و کاشانه‌شان آواره کرده و همزمان افزایش فقر در این کشور به تمایل مردم برای مهاجرت دامن زده است. در چنین شرایطی دولت موقت طالبان در افغانستان به دلیل تحریم‌ها و بلوکه شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا با بحران اقتصادی روبروست و قادر به رفع نیازهای مردم نمی‌باشد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن مردود خواندن تلاش‌ها برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران نسبت به تأثیرات منفی اقدام سیاسی این شورا بر همکاری‌های ایران با غرب هشدار داد. امیرعبداللهیان در این گفتگوی تلفنی با انتقاد از رفتار دوگانه برخی دولت‌های غربی تلاش آنها برای برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر در مورد ایران را اقدامی مردود خواند و افزود نشست شورای حقوق بشر برای دولت‌هایی که مروج خشونت و ترور هستند باید تشکیل شود و نه در مورد جمهوری اسلامی ایران که مدافع واقعی حقوق بشر است و در اغتشاشات اخیر نیز عمیقاً خویشتنداری به خرج داده است. اصلاح می‌کنم، آقای امیرعبداللهیان این حرکت را مردود خان و افزود نشست شورای حقوق بشر برای دولت‌هایی که مروج خشونت و ترور هستند باید تشکیل شود و نه در مورد جمهوری اسلامی ایران که مدافع واقعی حقوق بشر است و در اغتشاشات اخیر نیز عمیقاً خیشتنداری به خرج داده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه از مواضع و اقدامات غیر سازنده برخی کشورها به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت برخلاف منشور ملل متحد تعداد معدودی از دولت‌های غربی با سوء استفاده از مطالبات مسالمت آمیز در ایران اقدام به تشویق خشونت و آموزش ساخت سلاح و کوکتل مولوتوف در فضای مجازی و رسانه‌ای کردند که در نتیجه باعث کشتار پلیس و ناامنی در ایران شدند تا جایی که زمینه را برای اقدام تروریستی داعش مهیا ساختند. سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در پی تداوم تبلیغات ضد ایرانی و سیاه نمایی رسانه‌ها و مقامات رسمی جمهوری آذربایجان ضد جمهوری اسلامی ایران، عصر روز پنجشنبه سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با وزارت امور خارجه ایران احضار و مراتب نارضایتی و اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به اظهارات غیر دوستانه مقامات عالی جمهوری آذربایجان و سیاه نمایی رسانه‌های این کشور به سفیر جمهوری آذربایجان ابلاغ شد. سفیر جمهوری آذربایجان با ابراز تأسف از وضعیت ایجاد شده اعلام کرد مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را سریعا به باکو منعکس خواهد کرد. پیش از این نیز ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در خصوص حمایت ایران از ارمنستان اعلام کرد سیاست اصولی تهران بر پایه حسن همجواری و گسترش روابط با همه همسایگان استوار بوده و تقویت روابط با هر یک از همسایگان به منزله روابط ضد همسایه دیگر نیست. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی وحدت از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را امری استراتژیک دانست. با گزارش ایرنا، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار رئیس اداره اوقاف حلب سوریه با تاکید بر حفظ ارتباط عمیق میان دو ملت ایران و سوریه افزود جمهوری اسلامی ایران و سوریه در نبرد با تکفیری‌ها وحدت میان مذاهب اسلامی را به صورت عملی نشان دادند. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت داعش مولود استکبار است و دو کشور ایران و سوریه در جبهه واحد ضد این گروه تکفیری که در حقیقت باطن استکبار هستند ایستادگی و مقاومت کردند. شهریاری افزود تکفیری ها و تروریست ها با الهام گرفتن از آموزه های وهابیت اقدام به جنگ، خشونت، کشتار و افراط می کنند در حالی که هیچ کدام از اعمالشان بر اساس سنت نبوی نیست. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با ابراز تأسف از این که برخی از علمای تأثیرگذار جهان اسلام با استکبار جهانی همکاری میکنند گفت متاسفانه برخی به دروغ ادعا میکنند که ایران با طرح موضوع وحدت به دنبال ایرانی سازی همسایگان یا شیعی سازی کشورهای سنی است. حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی روز دوشنبه در سفری رسمی وارد سوریه شد و مورد استقبال مهدی سبحانی سفیر ایران در سوریه و شماری از مقامات این کشور قرار گرفت. شرکت ملی نفت یمن از توقیف دو کشتی حامل سوخت این کشور توسط ائتلاف متجاوز سعودی خبر داد. شرکت ملی نفت یمن پنجشنبه شب اعلام کرد ائتلاف متجاوز سعودی دو کشتی را که حامل سوخت برای مردم یمن بود توقیف کرده است. بر اساس اعلام شرکت ملی نفت یمن این دو کشتی پیشتر مورد بازرسی قرار گرفته بودند. اسام المتوکل سخنگوی شرکت ملی نفت یمن چندی پیش اعلام کرد که توقیف کشتی های نفتی توسط ائتلاف متجاوز سعودی در راستای اعمال فشار بیشتر بر مردم یمن و افزایش درد و رنج آنها انجام می شود. یمن در 7 سال اخیر به دلیل محاصره همه‌جانبه ائتلاف متجاوز سعودی با کمبود شدید مواد سوختی، غذایی و تجهیزات صحی مواجه است. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارچ 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، دریایی و هوایی این کشور کرده است. و دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا مدعی پیامدهای منفی تحریم‌های غرب برای روسیه شد. دفتر اجرای تحریم‌های مالی بریتانیا روز پنجشنبه در گزارشی اعلام کرد که تحریم‌های وضع شده غرب علیه روسیه به بهانه جنگ در اوکراین 18.39 میلیارد پوند به اقتصاد روسیه خسارت زده است. این ادعا در حالی مطرح شده است که تبعات جنگ اوکراین حمایت مردم بریتانیا از تحریم‌های غرب علیه روسیه را شکننده‌تر از قبل کرده است. تحقیقات مؤسسه افکارسنجی ایپسوس موری نشان داد که اگر اعمال تحریم‌های غرب علیه روسیه منجر به افزایش بیشتر قبوز انرژی شود، حمایت عمومی در بریتانیا از مواضع ضد روسیه غربی‌ها از بین خواهد رفت. روزتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکاران ما که تا این لحظه در خدمت شما بودن. در ادامه نشرات دعوتتان میکنیم که همچنان با ما همراه باشیم.
به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسد، خرا در این سخن انکار کار ما نرسد.
آیین خوبان
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان و عرض سلام و ادب محضر یکایک شما دوستان، عزیزان و شنونده های متخلق به اخلاق اسلامی، جانجوری، عزتمندی و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. دوستان، در این برنامه به برخ دیگر از ویژگی های اخلاق نیکو در اسلام میپردازیم. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته یادآوری کردیم که اگر بخواهیم به تحکیم و تقویت روابط انسانی بپردازیم، بر اساس آموزه‌های دین اسلام باید از بدرفتاری‌ها چشم پوشی کنیم و با موضع‌گیری‌های مثبت و سازنده برای جذب هرچه بیشتر افراد بکوشیم. یک از خصلت‌های اخلاقی که در راستای نزدیک‌سازی و همدل ساختن دلها نقش بسیار مؤثر دارد، اصل خوش اخلاقی است. ناگفته نماند که منظور از خوش اخلاقی رفتارهای مقطعی، مصلحت طلبانه و ریاکارانه نیست، بلکه منظور از آن رفتارهای همیشگی و دائمی نیکو داشتن و بدور از هر گونه تظاهرات فریبکارانه است. انسانی که در مکتب اخلاقی اسلام تربیت یافته است، در همه حال و بدور از هر انگیزه‌ای در برخورد با دیگران با اخلاق نیکو برخورد می‌کند. کسی از امام صادق علیه السلام سوال کرد که انسان خوش اخلاق چه ویژگی‌ها و نشانه هایی دارد؟ آن حضرت فرمودند: در برابر دیگران متواضع و فروتن است، به نیکویی و زیبایی سخن میگوید و با روی گشاده برخورد میکند. عزیزان، در فرهنگ تربیتی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، پیوند اساسی میان ایمان و باورهای دینی با اصول و ارزش‌های اخلاقی وجود دارد که رهنمود ارزنده امام باقر علیه السلام بیانگر آن است. ایشان می‌فرماید کامل‌ترین مردم از نظر ایمان خوش اخلاق ترین آنهاست. تجلی و تبلور این اصل اساسی باید در متن جامعه و در رفتار با مردم تحقق پیدا کند. رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه که مظهر تمام نمای ارزش‌ها و کرامت‌های اخلاقی بودند می‌فرمودند با فضیلت ترین و برترین شما کسانی هست که در برخورد با دیگران زیباترین روش اخلاقی را دارد. در کمال تواضع با مردم نشست و برخاست می کند، با آنها انس می گیرد و آنقدر صمیمانه و گرم برخورد می کنند که آنها نیز علاقه زیادی برای انس و رابطه با آنها را از خود نشان می دهند. یکی دیگر از شاخصهای ارزشی اسلام جهاد در راه خداست که در آیات قرآن کریم و متون روایه اسلام مورد تأکید فراوان قرار گرفته است و از مقام و جایگاه رفیع مجاهدان راه خدا تمجیدها و تجلیلهای کم نظیر به عمل آمده است. شایان توجه است پاداش و ثوابی که برای حسن اخلاق در فرهنگ اخلاقی اسلام در نظر گرفته شده است معادل و برابر با جهاد در راه خدا است. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند همانا خدای بلند مرتبه اجر و پاداش را که به افراد خوش اخلاق می‌دهد همانند ثواب کسی است که هر صبح و شام در راه خدا جهاد کند. بله دوستان، از این گذشته خوش اخلاقی و خوش رفتاری بذر محبت را در دلها می کارد و در تحکیم روابط صمیمانه و دوستانه نقش اساسی دارد، زیرا به طور طبیعی افراد هر جامعه‌ای به انسانهای خوش اخلاق عشق می ورزند و آنها را دوست دارند. امام باقر علیه السلام در این زمینه می فرمایند انسانهای نیکو و خوش اخلاق و گشاده روی موجب جلب محبت دیگران می شود. از رادیو دری در خدمتتان هستیم با برنامه آیین خوبان. لطفاً با ما همراه باشید.
اول باطن زادمی و جن کیست، مجاور کیست، مسافر نیست، تن آسان هستی از آنسان، بلکه جز انسان نیست مجاور، باز به جز من چون می روشن کرده که دردن قطع ره سرگه به جوارم، گاه سوارم بین به ایارم نیست مزمن
اول
نداند احمد امجد، سایه ندارد طیب ابراهیم، خصف نبیند ماه محمد، کسف ندارد مهر مظاهر، مهر مظاهر، مهر مظاهر،
اول
حضرت بارم زمزمه.
دوستان، وقت عطر شکوفه های محبت در فضای جامعه پراکنده می شود و گل های محبت در سرزمین دلها به ثمر می رسد، خارهای گزنده کینه از بین می رود و نشان از آن باقی نمی ماند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که در عصر جاهلیت در پرتو رفتار محبت آمیز خود توانست آتش خشم و کینه ها را خاموش سازد و جامعه سرشار از محبت به وجود آورد و دلها را به هم نزدیک کند، در این باره می فرمود: خوش اخلاقی و گشاده رویی کینه را از دل می زداید. جالب توجه است بدانیم که خوش اخلاقی در عمران و آبادی جامعه بشری نیز نقش آفرینی می کند و به دلیل آرامش روحی و روانی زمینه های ایجادی یک زندگی پرنشاط و لذت بخش را فراهم می کند و موجب طولانی شدن عمر و افزایش میزان امید زندگی می شود. امام صادق علیه السلام بر روی این واقعیت انگشت نهاده و می فرمود: نیکوکاری و خوش اخلاقی خانه ها را آباد می کند و عمر را فزونی می بخشد. بله دوستان، ممکن است این سوال در اذهان نقش ببندد که چه رابطه بین خوش اخلاقی و آبادی خانه ها و افزایش عمر وجود دارد. بدون شک زمانی که بر فضای هر جامعه فرهنگ نیکوکاری و خوش اخلاقی حاکم باشد، در نتیجه صلح و آرامش در اعماق جامعه نفوذ می کند و خانه ها و کانون های زندگی پا بر جا می مانند و نشان از کینه توزی ها و جنگ افروزی ها وجود ندارد و پای دلهوره ها و استراب ها در میان نیست، بر عمرها و امید زندگی افزوده می شود و اگر در عصر کنونی آمار افسردگی رو به افزایش است و مرگ های زودرس رو به فزونی است، مهمترین علت آن است که به جای فرهنگ نیکوکاری، نودوستی و خوش اخلاقی و خوش رفتاری، کانونهای قدرت و ثروت بر تبل جنگ، کینه‌توزی و تفرقه آفرینی میکوبند و خواب راحت و آرامش را از جامعه بشری گرفتند و به جای آبادسازی خانه ها به ویرانی آنها و تخریب کانونهای زندگی می پردازن که نتیجه چنین سیاست سلب آرامش و آسایش از جهان بشری است. خب عزیزان خوبی شنونده، ضمن اینکه سپاسگزاری میکنیم حضورتان را در برنامه آیین خوبان، فعلا شما را با خداوند کریم و رحیم میسپاریم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما می‌کنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، علاقمندان به برنامه انیس تنهایی. جمعه دیگر رسید و ما می خواهیم کتاب دیگر را خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. کتابی که امروز خدمتتان معرفی میکنیم نامش هست انسان در جستجوی معنا، نوشته ویکتور فرانکل. کتاب انسان در جستجوی معنا اثر دکتر ویکتور فرانکل، روانپزشک، عصبشناس و پدیدآورنده لوگوتراپیست که در سال 1946 منتشر شد. این کتاب در بردارنده خاطرات فرانکل از وضعیت خود و دیگر قربانیان اردوگاه‌های کار اجباری آلمان در خلال جنگ دوم جهانی است. فرانکل در این کتاب با عنوان یک روانشناس اگزیستانسیالیست به اهمیت جستجوی معنا برای زندگی در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌پردازد و ضمن روایت خاطراتش از اردوگاه‌های کار اجباری تلاش می‌کند که نگرش جدیدش را در روانشناسی یعنی لوگوتراپی یا معنا درمانی تبیین کند. بیش از 9 میلیون نسخه از این کتاب تاثیرگذار تا زمان مرگ ویکتور فرانکل در سال 1997 در آمریکا فروخته شد. این اثر به 24 زبان ترجمه شده و 73 بار تجدید چاپ گردیده است.
چند سال پیش یک نظرخواهی عمومی در فرانسه صورت گرفت و نتیجه نشان داد 89% از شرکت کنندگان معتقدند انسان چیزی لازم دارد که به خاطر آن زندگی کند و 61% تأکید کردند کسی یا چیزی در زندگی آنها هست که حاضرند به خاطرش بمیرند. دکتر ویکتور فرانکل بعد از مشاهده این نتیجه نظرخواهی مشابهی را در دفترش و میان مراجعانش انجام داد و دوباره به همان نتایج دست یافت. کتاب انسان در جستجوی معنی، داستان زندگی دکتر ویکتور فرانکل برای پیدا کردن این معنا در زندگی بود. درباره کتاب انسان در جستجوی معنی، کتاب انسان در جستجوی معنی در سال 1946 برای اولین بار منتشر شد. این کتاب یکی از بهترین نمونه های ادبی در ادبیات روانشناسانه است و روایت زندگی و نجات یافتن دکتر ویکتور فرانکل در اردوگاه کار اجباری رژیم نازی را شرح می دهد. فرانکل در این کتاب ابتدا خاطراتش از آشویتز را بازگو می کند و سپس تلاش‌ها و راهکارهایش برای زنده ماندن را توضیح می دهد. ویکتور فرانکل در مدت زمانی که در نیروگاه آشویتز زندانی بود، پدر، مادر، همسر و برادرش را از دست داد. بنابراین به گفته خودش درد از دست دادن را می فهمد. او در کتاب انسان در جستجوی معنی سعی می کند تا با بیان دردهایش به خواننده بفهماند که چطور می توان زیر بار این حجم از رنج زنده ماند. کتاب انسان در جستجوی معنی در دو بخش نوشته شده است. بخش اول شامل خاطرات فرانکل از اردوگاه کار اجباری آشویتز است و بخش دوم آن مکتب تخصصی دکتر فرانکل یعنی لوگوتراپی یا معنا درمانی را توضیح می دهد.
ویکتور امیل فرانکل روانپزشک و نویسنده اتریشی است که اوایل قرن بیستم در وین به دنیا آمد و از سالهای دبیرستان در مسیر روانکاوی و خلق تئوری‌های جدید آن گام برداشت و تا پایان قرن بیستم در همین مسیر حرکت کرد. او زاده 26 مارچ سال 1905 است و در سال 1997 در سن 92 سالگی بر اثر سکته قلبی جان سپرد. او در طول زندگی حرفه‌ای خود کتاب‌های متعددی در حوزه روان درمانی منتشر کرد. ده‌ها مدرک دکتری افتخاری گرفت و به عنوان استاد مهمان در بهترین دانشگاه‌های جهان تدریس کرد. دانشگاه‌های همچون هاروارد. او از زمان کودکی به پزشکی علاقه داشت و در دوران دبیرستان علاقش به روان درمانی و فیلسوفان این حوزه بیشتر شد. او در این زمان در سخنرانی‌های با موضوع روانشناسی کاربردی شرکت می‌کرد. نوجوان بود که یکی از یادداشت‌های خود را در زمینه روانکاوی برای فروید فرستاد و بعدتر همین یادداشت در نشریه بین‌المللی روانکاوی منتشر شد. خب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه قسمت هایی از کتاب انسان در جستجوی معنا را بشنوید.
ما که در گردوگاه های نازی ها زیسته ایم، همیشه مردانی را بیاد میآوریم که تخت به تخت میرفتند و زندانیان دیگر را دلداری میدادند. حتی آخرین تکنان خود را به آنان میبخشیدند. گرچه تعداد آنها کم بود، ولی همین نفس وجودشان نشانه آن بود که ثابت کند همه چیز را می توان از انسان گرفت جز یک چیز را، و آن هم مرام اوست. در بررسی نهایی این موضوع به این نتیجه می رسیم که زندانی به هر صورتی که با او رفتار می کردند در نهایت محصولی بود از تصمیم نهایی خودش و نه تأثیر محیط زندان. داستایفسکی در جایی گفته است من تنها از یک چیز هراس دارم و آن این است که شایسته رنجهایم نباشم. ما در اردوگاه اسیران مردان دلیری را می دیدیم که رفتارشان، رنجهایشان و مرگشان شاهدی بود بر این که همه چیز را می تواند انسان گرفت جز مرام او را. همین مرام آنها بود که زندگی را برای ما معنادار و با هدف می کرد. زندگی در اردوی اسیران برای ما فرصتی بود برای درک ارزش‌های عالی اخلاقی. فهمیدیم اگر زندگی معنایی داشته باشد، رنج کشیدن هم معنایی دارد. طریقی که انسان صلیب خود را به دوش می کشد، فرصتی است که حتی در سخت‌ترین شرایط معنای عمیق به زندگی خود بدهد. در میان زندانیان، تنها چند نفری توانستند آزادی درونی و مرام خود را نگه دارند. حتی اگر تنها یک نمونه هم بود، نشان می داد که نیروی درونی قادر است، در برابر آن چه به نظر می آمد که بر او مقدر شده پیروز خواهد شد. مشاهدات روانشناسانه من در زندان نشان می‌دهد تنها آنها که گذاشتند قدرت اتکایشان بر وجود خود تحت تأثیر مسائل زندان قرار نگیرد پیروز شدند. کسانی که نمی‌توانستند بر قدرت درونی خود متکی باشند، نمی‌توانستند هم هدفی غایی در زندگی داشته باشند. فکر اینها را اوضاع زندگی در اردوگاه مختل می‌کرد و پوسیدگی خاصی در روحشان پدید می‌آمد. زندانی اگر اتکای درونی خود را از دست می‌داد، در نظرش همه چیز بی‌معنا می‌شد. این زندانیان فراموش می‌کردند که گاهی وضع دشوار به انسان‌ها فرصت می‌دهد که از لحاظ روحی به حدی که بالاتر از قدرت آنهاست پرواز کنند. آن زندانی که امیدی به آینده نداشت، محکوم به فنا بود. او با از دست دادن امید، اتکای درونی خود را نیز از دست می‌داد و باعث سقوط خود می‌شد. معمولاً این حالت هم اینطور اتفاق می‌افتاد. زندانی یک روز صبح از جایش بر نمی‌خواست. از رخت خواب بیرون نمی‌آمد تا لباس بپوشد و صبحانه بخورد و بعد به بیگاری برود. التماس و تهدید هم فایده نداشت. او همانجا افتاده بود و به سختی تکان می‌خورد. حتی نمی‌گذاشت او را به درمانگاه ببرند. خلاصه زندگی را باخته بود. همانجا در بستر پر از کثافت خود می‌ماند و دیگر هیچ چیز آزارش نمی‌داد. فقط به سقف زل زده بود و دیگر هیچ. بعد هم مأموران و نگهبان ها می آمدند و او را درون یک گاری به کورهای آدمسوزی می بردند. همین و تمام.
قسمت هایی از کتاب انسان در جستجوی معنا را شنیدید با صدای بهروز رضوی که در قسمت کتاب گویای سایت ایران صدا فایل صوتی کامل این کتاب موجود هست. میتونید به اونجا مراجعه بکنید و اگر دوست داشته باشید فایل صوتی کتاب را بشنوید. از اینکه همراه ما هستید با برنامه انیس تنهایی سپاسگزاریم. میریم با بخش کیمیای کتاب با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه انیس تنهایی. به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. از دهه 1950 مانگا به بخش فزاینده‌ای از صنعت نشر ژاپن تبدیل شده است. به علت محدودیت زمانی، کاهش هزینه چاپ یا دلایل هنری، اغلب مانگاها به صورت سیاه و سفید چاپ می شوند، ولی مانگاهای تمام رنگی نیز وجود دارد. کلمه مانگا را می توان به تصاویر طنزآمیز ترجمه کرد که مشخصه بارز آن شخصیت های کارتونی با ویژگی های خاص هستند. همانند اغراق بیش از حد در اندام های بدن که در اکثریت آنها چشم های بزرگ به همراه دهان و بینی کوچک مشاهده می شود و معمولاً دارای موهایی با رنگ‌های غیر طبیعی هستند. در کمیک‌های آمریکایی شخصیت‌ها خشن و صحنه‌ها اغلب اکشن است، ولی کاراکترهای ژاپنی دارای لطافت و نرمی هستند. مانگای ژاپنی از سمت راست و چپ خوانده می‌شود. مانگاها ابتدا در مجله چاپ می‌شدند، ولی بعدها به خاطر محبوبیت قابل توجهی که پیدا کردند، به صورت کتاب درآمدند. مانگاها بر اساس سن و سبک تقسیم بندی می شوند که برخی از آنها عبارتند از شونن مربوط به پسرها، شوجو مربوط به دخترها، سینن مربوط به مردها و افراد بالغ، جوسی مربوط به خانمها و کودوما مربوط به کودکان. جالب است بدانید که در کشور ژاپن موزه‌ای به نام کتاب مصور وجود دارد که هر کودکی با پا گذاشتن درون آن عاشق محیط و کتاب‌ها خواهد شد. پنجره‌های بلند این موزه چشم اندازی آفتابی و زیبا از اقیانوس آرام را قاب می‌کند و فضای داخلی بنا رنگارنگ و گیراست. تمام کتاب‌ها از نمای روبرو به نمایش گذاشته شده‌اند و راه پله‌های بزرگ، کنج‌ها و گوشه‌های دلپذیری را برای مطالعه فراهم می‌کنند. این موزه در استان آکیتا و منطقه یوریهونجو واقع شده است. همچنین موزه بین المللی مانگا کیوتو بر این هنر ژاپنی تمرکز دارد و در آن مجموعه عظیمی از کتاب‌های مانگا و نمایش گذاشته شده است. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه ما را همراهی کردید. شما را به خدای بزرگ می سپاریم. تا برنامه دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. شما دوستان عزیز، شنونده برنامه انیس تنهایی هستید از رادیو دری. همچنان همراه ما باشید و بشنوید بخش کارشناسی برنامه را که در آن طیبه سفری درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت می کنند.
به نام خدا. با سلام خدمت دوستان عزیز و شنوندگان برنامه انیس تنهایی، دوستداران کتاب. دوستان عزیز، در جلسه گذشته وارد بحث جدیدی شدیم که شخصیت پردازی و شناخت اولیه شخصیت بود و گفتم که 13 تا ویژگی به شما پیشنهاد میکنم برای نوشتن و همینطور فکر کردن در مورد شخصیت که گام نخست ما هست برای نوشتن رمانی که شخصیت محور هست و یا یک سری شخصیت های محوری داره. یکی از این ویژگی ها که اولین ویژگی بود، ویژگی فیزیکی بود که در جلسه گذشته خدمتون توضیح دادم. ویژگی دوم ما ویژگی سنی هستش. خب در اون رمانی که من خدمتون مثال زدم که میخواییم با هم بنویسیم، در مورد فردی بود به نام احمد که زندگیش از دهه 50 شروع میشه، یعنی در دهه 50 داره زندگی میکنه و در اون دهه 32 سال سن داره. همونطور که در جلسه گذشته خدمتون گفتم، احمد که شخصیت اصلی ما است 10 سال هم در زندان بوده. خب پس با توجه به این که 10 سال در زندان سپری کرده، 32 ساله ای هست که مثل 40 ساله ها فکر میکنه و از سن و سال خودش آدم عمیق‌تر و پخته تری هست. اما خب احمد فردی هست که تو این 32 سال هنوز عشق رو به اون صورت تجربه نکرده. پس حالا چیزی که باید به این شخصیت اضافه کنیم، احمد مرد 32 ساله ایه که خیلی پخته تر و با تجربه تر از سن و سالهای خودش حرف میزنه و رفتار میکنه، اما در مورد عشق جوان کاملا بی تجربه است که خیلی زود دست و پای خودش رو گم میکنه و شبیه جوانهای 18 ساله خجالتی میشه و در عشق بی تجربه اما پر حرارت و سودایی. اینجا فکر میکنم بهتر شد ما یک شخصیتی داریم که یه خورده دراماتیکش کردیم با این قضیه. ویژگی های بعدی که میخوام در مورد شخصیت بهتون بگم، ویژگی جنسیتیست، یعنی شخصیتی که ما میخواییم در موردش بنویسیم زن هست یا مرد. و در مورد این زن بودن و یا مرد بودن خودش چه عقیده‌ای داره؟ آیا از اینکه زن هست راضیه یا از اینکه مرد هست راضیه؟ از جنسیت خودش راضی هست یا نه؟ خب حالا در مورد مثال رمان خودمون، خب احمد معتقده که هر مرد هر ایرادی میتونه داشته باشه به جز بیغیرتی، و این بیغیرتی هم صرفا غیرت به خرج دادن برای ناموس نیست، گرچه اونم هست. منظور احمد اینجا حمایت و نانآور بودن برای خانواده است. یعنی تعریفی که احمد از یک مرد داره اینه که یک مرد نباید بذاره که به اصطلاح آب توی دل زن و بچهش و یا مادر خواهرش تکون بخوره. از نظر احمد مرد کسیه که زن و فرزندش با خیال راحت بتونن بهش تکیه کنن، و خود احمد هم از مردهای تنبل و علاف حالش به هم میخوره. یک جورایی حس میکنه هرچه بیشتر بار خانوادش بر دوشش باشه بهتره. خب همین ویژگی که ما الان برای احمد در نظر گرفتیم میتونیم تو قسمتی که احمد از همسرش طلاق میگیره خیلی مؤثر نشون بدیم این ویژگی رو. احمد چون معتقده که این مرده که نان‌آور خانواده است و نباید هیچ بار مالی به عهده زن باشه، با کار کردن خانومش در بیرون از خونه به شدت مخالفت میکنه و همین منجر به جدایی میشه. دوستان عزیز، وقت این برنامه رو به اتمامه. من در جلسه آینده با دیگر ویژگی های شخصیتی در خدمتتون هستم. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. روز و روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
خردسالای عزیز و نازنین، وقتتان بخیر. آرزو میکنیم که حالتان خیلی خوب باشه. وجود شما سرشار از لطافت است و مهربانی. خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. در این لحظه با برنامه خودتان شاپرک.
نام خالق دشت و دریا، آفریننده قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. کودکان افغان زمین، دختر و پسر نازنین، شهر نشین، قریه نشین، سلام. خوش و آرام که هستین. صبح زیبایی تنب با خندک شروع کردین. رستی، چای صبحتانه در خانه گرم و صمیمی و بین اعضای خانواده نوش جان کردید؟ اگه جواب شما به این سوالا بله است، یعنی که خیلی خوب است و واقعا جای شکر داره. خدایا شکرت به خاطر نعمت سلامتی، به خاطر داشتن پدر و مادری مهربان و دلسوز. خدایا ای مهربان، به خاطر همه نعمت ها از تو تشکری میکنی. خودتان تنها نمانین، پیامک‌های شما این برنامه را زیباتر میکنه و ما را خوشحالتر. از اینکه از طریق پیامک احوال سلامتیتان را با ما بگین ما خوش میشیم. این هم شماره های ما در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. همین دقیقه که برنامه خودتان گوش میدین، با کمک گرفتن از کلانترا بر ما پیامکایتان رای کنید. از طرف دوست خوبتان جمیله جان یک پیامک به دست ما رسیده. این دختر خوب که 11 ساله است بر ما نوشته کرده: سلام خاله شاپرک، از برنامه خوبتان تشکر. میشه از شما خواهشی داشته باشم؟ ما بیادرکم که 12 ساله است، بسیار قصه خوش داره. اگه میشه امروز بر ما یک قصه خوب و شنیدنی نشر کنید. جمیله 11 ساله است، هرات. جمیله جان تشکر از خودت که با برنامه شاپرک پیامکت را رای کردی. چشم عزیزم، امروز برای خودت و بیادر جانت و دیگه طفلای ناز داخل خانه یک قصه خوب نقل میکنیم، اما شرط داره. شرطش نمیست که هر دویتان با دقت قصه امروز گوش کنیم تا از شنیدنش لذت ببریم.
سلام دوستای قنده، خوب هستین؟ جانکتان جور است. امروز هم میخواییم یک قصه خوبش براتان تعریف کنم. یکی بود یکی نبود. چوپان قریه مثل همیشه صبح وقت از خانه برآمد تا گوسفندا را به چرا ببره. چوپان قصه ما گوسفندایش بسیار دوست داشت، چون اونا همیشه به گپ چوپان گوش میکردن. همیشه هر جایی که چوپان میشیشت دورش جمع میشدن. هیچ کدوم از گوسفندا جای دور نمیرفتن، چون میدانستن که گرگ بدجنس در کمین اوناست.
وای وای که چقدر مانده شدم، بهتر از یک دقیقه اینجا ماندگی خودم بگیرم. خب باش که گوسفندا را شمارش کنم که کلگیشان هستن یا نه. یکی، دوتا، سه تا، چهار، پنج، شش، هفت، یا هشت، کجاست؟ برگه کجاست؟ آهای بره برگک سفیدک بره سفید کجا شدی؟ خدا یک دقیق از این بره اوش دیگه طرف شده خود گم میپرده نکنه پس مانده کجا برو مانده؟ صبر کن.